أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خیلی خوشحال هستم از این که توفیق پیدا کردیم که خدمت شما خواهران و برادران عزیز برسیم. انشاءالله خدا کمک بکنه بتونیم مطالبی رو تقدیم بکنیم که مورد رضای خداوند متعال باشه و قدمی هرچند ناچیز در جهت ادای حقوقی که امام زمان علیه السلام به عهده هممون دارن قرار بگیره و وقت شریف شما انشاءالله هدر نره. با بحث امام مهدی علیه السلام در روایات خدمتون هستیم. هم بحث مهمیه، هم سر جای خودش بحث شیرینی هم میتونه باشه اگر بتونیم خوب بحث رو پیگیری بکنیم. اجازه بفرمایید مطالب رو با حدیثی از امام صادق علیه السلام آغاز بکنیم که ببینیم که اصلا با چه نیتی و چه جوری این مباحث رو پیگیری کنیم. حدیثی از اون حضرت در کتاب شریف تحف العقول میخوایم خدمتون عرض بکنیم که امام صادق علیه السلام میفرمایند که مردم نسبت به ما با توجه به مهدویت سه دسته میشن. یه دسته از افراد کسانی هستند که امیدوارن، دوست دارن که امام مهدی علیه السلام قیام کند بیاد برای این که دنیاشون آباد بشه. میان میگن که بالاخره یه سری مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها وجود داره، امام مهدی علیه السلام رو برای همین میخوان که بیاد دنیای اونها رو آباد بکنه، اما در عمل و رفتار و اینجور چیزا کار خاصی انجام نمیدند. اینها رو مورد تأیید قرار نمیده امام صادق علیه السلام، بلکه میاد میگه که سرانجام اینها جهنم و دوزخه. دسته دومی رو میارن بیان میکنن، میفرماین اینا هم کسانی هستن که ما رو دوست دارن، دنبال حرفهای ما هستن، کم و بیش عمل هم میکنن، اما این عملشون هم، این کارهایی هم که انجام میدن، نه به خاطر این است که رضای خداوند تبارک و تعالی رو به دست بیارن، بلکه این کار رو وسیله امرار معاششون قرار دادن. بالاخره هر کسی یه شغلی داره، میگه که حالا شغل ما هم اینه که بیایم به مباحث مهدوی بپردازیم. فرماید اینها ممکنه که حالا دنیاشون آباد بشه در ظاهر، اما در حقیقت آتش دارن میخورند و مصرف میکنند و همیشه هم عرض به حضورتون چشمشون به دست دیگرانه. هیچ وقت گرسنگی و تشنگی از اینها دور نخواهد شد. و دسته سومی وجود دارن، اینها کسانی هستند که ما رو دوست دارن، سخنان و کلمات ما رو میشنون، فرمان ما رو اطاعت میکنن، تلاششون اینه که در زندگی کوچکترین مخالفتی با ما اهل بیت نداشته باشن. اینها از ما هستند و ما هم از اینها هستیم. این به عنوان دسته سومی که امام علیه السلام ازشون تعریف میکنه و عملا به من و شما پیام میدن که ما هم جز اینجور آدم ها باشیم. افترق الناس فینا علی ثلاث فرق، فرقة احبونا انتظار، الان من کلمه رو عوض میکنم، مهدینا لیصیب من دنیانا، فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا فسيحشرهم الله الى النار. اون دسته اول هستن که فقط امام مهدی علیه السلام رو به خاطر آبادی دنیاشون میخوان. و فرقة احبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا، اما نیتشون درست نیست، لیستعکلوا الناس بنا، اینها رو وسیله امرار معاش قرار دادن، شغلشون قرار میدن. فیملأ الله بطونهم نارا یسلط علیهم الجوع والعطش، اینها رو هم باز نمیپسنده کارشون. و فرقت احبونا و حفظوا قولنا و اطاعوا امرنا و لم يخالفوا فعلنا فاولئک منا و نحن منهم. اینها هستند که به تعبیر برخی از روایات که میان میگن که ما و اینها مانند دو تا انگشتی هستیم که کنار همدیگه هستیم، اینها از ما هستند و ما اهل بیت علیهم السلام هم از اینها هستیم. اینها هستند که میتونن مثل سلمان فارسی از ما اهل بیت بشوند. خب از همین ابتدا الحمدلله خب شما نیتتون خالص و از حضورتون مخلصانه دارید این کار رو انجام میدید. این برای تأکید بیشتر که انشاءالله با نیت خیلی عالی تر بیایم مباحث رو پیگیری بکنیم. خب بحث امام مهدی علیه السلام در روایات رو با این سرفصل ها ما میتونیم دنبال بکنیم. حالا انشاءالله که فرصت بشه همه اونها رو خدمتتون بیان بکنیم. یه مقدمه ذکر میکنیم، در این مقدمه به دنبال این هستیم که بیم بگیم که روایات چه جایگاهی در فهم معارف مهدوی دارن، چرا ما باید بحث امام مهدی در روایات رو داشته باشیم. بعدش میایم سیری کلی در روایات مهدوی داریم، یعنی یه نگاهی بیرونی به مجموعه احادیث و منابع مهدوی میندازیم، ببینیم وضعیتشون چجوریه، چه موضوعاتی رو دارن برای ما بیان میکنن. در مرحله بعدی عینک روایی به چشم میزنیم و از منظر روایات میخوایم به امام مهدی علیه السلام نگاه بکنیم، امام مهدی در پرتو روایات خاص و امام مهدی علیه السلام از منظر روایات عام رو میایم پیگیری میکنیم، ببینیم اون احادیثی که مختص امام مهدی علیه السلامه چی میگن، اون روایاتی که عام همه ائمه علیهم السلام رو شامل میشن و یه مصداقشون امام مهدی علیه السلامه تو این زمینه چه حرفی برای گفتن دارن. و یه بحث خیلی خوبی هم در آخر هست که روش فهم روایات مهدوی چیه. ما برای این که به برداشتی که از احادیث مهدوی داریم میکنیم اعتماد داشته باشیم و خیالمون جمع باشه که این مشکلی نداره، باید چه فرایندی رو طی کنیم، از کجا بیایم، چه کارهایی رو انجام بدیم، به کجا برسونیم. اینم به عنوان فقه الحدیث مهدوی یا روش فهم روایات مهدوی بحثیه که دنبال میشه انشاءالله. خب اولین قسمت از بحث ما که بحث مقدمه هست با عنوان جایگاه روایات در فهم معارف مهدوی دنبال میکنیم، یعنی تو این قسمت پس به دنبال این هستیم که چرا ما بحثی تحت عنوان امام مهدی علیه السلام در روایات باید داشته باشیم. چرا مثلا بحث ادله عقلیش رو بیان نکنیم و مواردی مانند اینا، هرچند که خب مستحضر هستید که اونها هم جایگاه خاص خودشون رو دارن. یه نکاتی رو اینجا عرض میکنیم که به نظر میرسه که جایگاه روایات رو برای ما تبیین میکنه و روشن میکنه. اولین نکته تو این زمینه همون مباحثیه که تحت عنوان ضرورت طرح مباحث مهدویت خونده میشود. میگیم که ضرورت دارد که ما یه شناخت صحیحی از دین و از جمله مهدویت داشته باشیم. حالا این بستگی داره به این که ما چه نوع نگاهی به مهدویت داشته باشیم. چون مستحضر هستید که دو جور نگاه نسبت به مهدویت هست. یه نگاه این است که میان میگن که مهدویت بخشی از دین اسلامه، یعنی میان میگن که در عالم ادیانی وجود داشته و دارد، مسیحیت و یهودیت و اسلام. در اسلام عرض و حضورتون مذاهبی وجود دارد، یکی شیعه هست، در شیعه باورهایی وجود دارد، توحید و نبوت و معاد، یکیش امامته، 12 امام داریم، یکیش هم امام مهدی علیه السلامه. یه نگاه فرعیه، خیلی فرعی نسبت به مهدویت می شود. این بالاخره در بین برخی ها وجود داره. اما یه نگاه دومی وجود دارد که میاد نگاه محوری به مهدویت می کنه. میاد میگه که بالاخره دین رو اگر شما در این زمان بخواید جویا بشید، چیزی غیر از اون دینی که اساس و تاربودش مهدویت نیست. یعنی اگر کسی در زمان امام صادق علیه السلام میخواست اون دین حقیقی رو داشته باشه، میگفت آیا امام صادق بخشی از اینه، یعنی این که نه، دین همونیه که بر محور امام صادق علیه السلام میچرخید. یعنی اگر این نگاه محوری به مهدویت داشته باشیم، یعنی میگیم که آقا مهدویت تحقق بخش هدف خلقته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که در زمان امام مهدی محقق میشود، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. میگیم که 124 هزار پیغمبر به دنبال برقراری قسط و عدل بودن. تو سوره مبارکه حدید خاطرتون هست، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. میگیم به شهادت تاریخ این هدف به طور کامل تا حالا محقق نشده است و این روایات هستند که میفرمایند یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. بنابر این نوع نگاه، خب مهدویت دیگه اون محور هست نسبت به دینداری و دین حقیقی که باید باشه. در هر صورت میگیم که شناخت صحیح مهدویت، شناخت صحیح دین ضرورت دارد. حالا جدای از ادله دیگری که میشود براش آورد، چون بحث ما حدیثیه، همین حدیث شریف امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی رو به عنوان دلیل براش میاریم که اون حضرت میفرماین لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم. آدمی با ایمان حساب نمیشود، یا حداقل ایمان آدم کامل نیست، ایمانش حقیقی نیست، مگر این که یک خدا رو بشناسه، یعرف الله، دو پیغمبر خدا رو بشناسه و رسوله، سه نسبت به همه ائمه معرفت داشته باشه، ول ائمه کلهم. اگه تا همین جای حدیث بود، ضرورت شناخت مهدویت برای من و شما هم ثابت شده بود. اما میبینیم کلام امام صادق علیه السلام ادامه دارد، بعد از این که میفرماید حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم، میفرماید و امام زمانه. یعنی انسان باید یه شناخت خاص و ویژه‌ای نسبت به امام زمانش حتما داشته باشه، بیش از اون که سایر ائمه معصومین علیهم السلام رو میشناسد. و یرد الیه و یسلم له. این معرفته به جوری باشد که در زندگیش هم خودشو نشون بده، کارها رو به امام زمانش ارجاع دهد و تسلیم دستورات و اوامر امام زمانش باشه. پس نگاه کنید، میفرماید آدمی با ایمان نیست، ایمان انسان کامل نیست، ایمان انسان حقیقی نیست، مگر این که انسان امام زمانش رو بشناسد. تو این زمان خب مهدویت همون شناخت امام زمان علیه السلام هست. خب پس ضرورت دارد که ما یه شناخت صحیح درستی از مهدویت و امام زمان علیه السلام داشته باشیم. نکته دوم، ما برای این که این شناخت صحیح رو داشته باشیم، باید روشمون روش معتبری باشه. اینجوری نیست که بگیم که حالا ما هدفمون هدف خوبیه، مقدسیه، پس خیالمون راحت، حالا هر جور رفتیم جلو کفایت میکنه. نه، هدف وسیله رو توجیه نمیکند. باید همون اندازه که هدف مقدس هست، روش هم باید روش مناسبی باشه. به بهترین روش باید انسان تلاش بکنه که به اون مقصود برسه. ما نمونه های قشنگی تو این زمینه داریم که نصف کار این است که انسان میخواد اون هدف رو داشته باشه، نصف کار هم این است که ببینیم چجوری داریم به اون هدف میرسیم. یه روایت زیبایی رو دقت فرمایید در کتاب اعمالی شیخ طوسی در رابطه با همین جریان جابر ابن عبدالله انصاری هست که پیغمبر مکرم خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ایشون میفرمایند که یا جابر، شما امام باقر علیه السلام رو درک میکنید، سلام من و پیامبر رو به ایشون برسون. یعنی جابر وقتی که داره از اولوالامر سوال میکنه، پیامبر مکرم خدا میان 12 امام رو بیان میکنن به عنوان اولوالامر، بعد به امام باقر علیه السلام که میرسن میگن که شما تا زمان ایشون زنده خواهید شد. خب اینی که جابر میاد به امام باقر علیه السلام میرسه، تو کتابهای حدیثی ما اومده به شکلهای مختلف. حالا من اون نسخهی که در کتاب اعمالی شیخ طوسی هست که با این بحثمون مرتبطه آوردم، حالا ممکن نسخه های دیگر باشه که خیلی با این شکل ارتباط نداشته باشه ها، حدیث رو اینجوری میاره بیان میکنه که اتا جابر بن عبدالله علی باب علی ابن الحسین علیهما السلام، اومد در خونه امام سجاد علیه السلام و بالباب ابو جعفر محمد ابن علی علیهما السلام، امام باقر علیه السلام خردسال دم در خونه بودند. فی اغیلمت من بنی هاشم، در میان همین بچه ها و نوجوان ها و کودکان بنی هاشمی که تو کوچه دم در خانه داشتن بازی میکردن، امام باقر علیه السلام هم اونجا بود. قد اجتمع او هناک، اونجا جمع شده بودن. فنظر جابر الیه مقبلن، جابر ابن عبدالله انصاری وقتی که نگاهش افتاد به امام باقر علیه السلام، بعد گفتن که هاذهی مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سجیته، این قیافه، این نوع راه رفتن پیغمبر خداست، این سیما عرض و حضورتون سیمای پیامبره. این نگاه کردن، بعدش نسوندن، بعدش گفتن که فمن انت یا غلام، آی پسر مثلا شما کی هستید؟ فقال انا محمد ابن علی ابن الحسین، خودش رو معرفی کرد که من امام باقرم. فبکا جابر ابن عبدالله رضی الله عنه، شروع کرد گریه کردن. ثم قال انت والله الباقر عن العلم حقا، شما باقر العلوم هستی. ادن منی، نزدیک بیا. به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت. فدنا من، امام باقر نزدیک شد. فحل جابر ازاره و وضع یده فی صدره فقبله، جابر عرض به حضورتون دستشو گذاشتن رو سینه امام باقر علیه السلام، بوسیدن، عرض به حضورتون نوازش کردن امام باقر علیه السلام رو. و جعل علیه خده و وجهه، صورتشو مثلا رو سینه امام باقر علیه السلام گذاشتن. و قال له اقرئک عن جدک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السلام، من دارم سلام پیامبر خدا رو به شما میرسونم. و قد امرنی ان افعل بک ما فعلت، اینم که این سلام رو میرسونم از طرف خودم نیست که بگم حالا چون من پیامبر رو دیدم همینجوری سلام برسونم، نه، خودشون فرمودن که من سلام اون حضرت رو به شما برسونم. و قال لی یوشک ان اتعیش و تبقا حتی تلقا من ولدی من اسمه محمد یبقر العلم بقرا، پیامبر مکرم خدا به من فرمودن که شما زنده میمانید تا زمان امام باقر علیه السلام. و قال لی انک تبقا حتی تعما ثم یکشف لک عن بصرک، حالا این که کاری نداریم که جریان نابینا شدن جابر رو بعد دوباره چشمش خوب شدن. خب این رفتار رو میبینید که جابر داره با امام باقر علیه السلام انجام میدهد. بعد امام باقر به امام باقر میگه که شما وارد شو و از امام سجاد علیه السلام اجازه بگیر که من خدمت ایشون بیام. اعزن لی علا عبیق، فدخل ابو جعفر علا عبیق فاخبره الخبر. امام باقر علیه السلام به امام سجاد عرضه داشتن که یه پیر مردی الان دم در خونه هست، بعد عرض به حضورتون اینجور رفتارهایی کردن، اینجور حرفهایی زدند و به من گفتن که اجازه بگیرم براشون. قال یا بنی ذالک جابر بن عبدالله. ثم قال، اینجاش مد نظر من هست، دقت بفرمایید. امام سجاد علیه السلام فرمودن امن بین ولدان اهلک قال لک ما قال و فعل بک ما فعل، این رفتاری که شما گفتید که دست شما رو بوسید، چشم شما رو بوسید، دست شما رو بر سینش گذاشت، اینجوری نوازش کرد، این حرفا رو زد، پیش چشم سایر بچه های این رفتار رو کرد با شما؟ قال بله، ایشون گفتن که بله همینطوره. امام باقر علیه، امام سجاد علیه السلام فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون، انه لم یقصد کفیه به سوء، غرض و مرض خاصی نداشت. و لقد اشاط به دمک، اما حکم قتل شما رو صادر کردن، شما رو به هلاکت رسوندن. دقت میفرمایید؟ یعنی مثلا جابر ابن عبدالله انصاری داره اون کاری که پیغمبر خدا بهش فرموده که سلام من رو به امام باقر برسون رو داره انجام میده، کار خیلی هم خوبه، اما امام سجاد علیه السلام شیوه ایشون رو تأیید نمی کنن. میگن که خب ایشون چرا تو مرعا و منظر بچه های همسن و سال شما چنین کاری رو انجام دادن؟ چه نکته تربیتی قشنگی میبینید که امام سجاد علیه السلام روش انگشت میگذاره. من استفاده که میخوام ازش بکنم این است که هدف مقدس، کار مقدس، اما شیوه و روش و چگونگی اجرا هم باید کاملا درست باشه، بدون عیب و نقص و نمیدونم اینجور چیزا. از این جهته که گاهی انسان فقط به خوبی کار که توجه داره از شیوهش مثلا غافله، میبینید که نتیجه بدتری میده به جای اینکه فایده ای داشته باشه. اینجا هست که آدم باید از برخی از کارهای خوبش هم توبه بکنه، استغفار بکنه که مثلا من چجوری این کارها رو انجام دادم. خب چی می‌خواستیم بیم بگیم؟ می‌خواستیم بیم بگیم که شناخت صحیح دین لازمه، شناخت صحیح مهدویت ضرورت دارد، اما این شناخته باید با یه شیوه معتبر باشه، با یه شیوه کاملا صحیح و درستی باشه. اما اگر شیوه درست نباشه، به جای این که دفاع از مهدویت باشه، می‌بینید که یه فرقه انحرافی ایجاد می‌کنه. برخی از اینهایی که به عنوان فرقه انحرافی اسمشون ثبت شده، اینها از همون اول که فرقه انحرافی نبودن، اینها برای مقابله با سایر فرقه ها برخی هاشون اومدن میدان، اما چون دقیق نیومدن، روششون روش درستی نبود، ضرر خودشون بیشتر از دیگران شد. خب برای این که ما این روش معتبر رو به دست بیاریم چه کار کنیم؟ من از جیب خودم میتونم روش اختراع کنم که نه، باید رجوع کنیم به آورنده دین، شارع مقدس، ببینیم که شارع مقدس چه روشی رو به من پیشنهاد میده که اگر من از اون طریق رفتم جلو، خیالم راحت باشه که درست دارم میفهمم، نسبت بدی به مهدویت و امام زمان علیه السلام نمیدم. وقتی مراجعه میکنیم ببینیم که در دین مبین ما، در اسلام، روی دو تا نکته خیلی تأکید کردن، یک تعقل و دوم استناد. یعنی می‌فرماید یک، این که دلیل عقلی بیارید برای این مطلبی که دارید ارائه میدید. دو، سند معتبر ارائه کنید. خب سند معتبری که ما در اسلام داریم یک قرآن است و دوم سنت پیغمبر مکرم خدا و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین هستند. یعنی به عبارت دیگه اگر من و شما دنبال این هستیم که به این هدف صحیح برسیم که شناخت صحیح دین است، یا باید دلیل عقلی اقامه کنیم، یا دلیل قرآنی، یا دلیل روایی، باید بر اساس اینها باشه. اما اگر همش بر اساس خواب و رؤیا و تشرف و نمیدونم اینجور چیزا باشه، خب این ممکنه که اون هدف رو به طور کامل برای ما محقق نکنه. من نمیخوام بگم که از اینا اصلا استفاده نکنیم، حالا اینا برای شاخ و برگ عیب نداره، اما اون تنه بحث، اون اسکلت اساسیش باید بر اساس ادله محکم عقلی، قرآنی و روایی باشد. برای تبیین جزئیات حالا اگر از اینا استفاده کردیم اشکالی نداره. خب بنابراین ما سه تا روش داریم، یک عقل، دو قرآن، سه روایات. حالا سوال این است که در میان این سه تا کدوم یکی از اینها در حوزه مهدویت بیشتر کارایی داره، بیشتر میتونه مشکلات و سوالات من و شما رو حل بکنه؟ مثلا شما تصور بفرمایید من 100 تا سوال الان تو ذهنم در رابطه با مهدویت و امام زمان علیه السلام، کدومی که از این منابع میتونن من رو بهتر کمک کنن تو این زمینه؟ ممنون. بله عقلم. بله بله اینم درست. بله هر ستاش که اگر باشه که نورون علا نورون علا نور میشه، اون که خیلی خوب میشه. نگاه کنید الان سوال در رابطه با کیفیت نیست که کدوم جواب متقن تری میدن که هم به درد شیعه بخوره هم به درد اهل سنت بخوره. ما حرفمون اینه که الان من هستم یه سری مطالعات اولیه داشتم، مثلا چندین سوال برام پدید اومده. مثلا سوال برای من پیش اومده که یکی از نشانه های قیام امام مهدی علیه السلام ندای آسمانیه. خب منادی چه کسی است؟ محتوای نداش چیه؟ چه زمانی این ندا سر داده می شود؟ و همینجوری سوالات دیگه. میام در خونه عقل، عقل میگه من چیزی به عقلم نمیرسه، حرفی برای گفتن ندارم که محتوای ندای آسمانی چیه. میام سراغ قرآن، میبینم که در ظاهر قرآن آیه‌ای وجود ندارد که بیاد به من بگه که محتوای ندا این است. اما وقتی که میریم در خونه اهل بیت علیهم السلام، میبینیم 20 تا 30 تا حدیث رو برای من شما ردیف میکنن، ولو این که از قرآن گرفته باشند، اما من خودم اون رو نمیتونم درک کنم. اما امام صادق علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام میان میگن که منادی جبرئیل علیه السلامه، محتوای نداش حق با اهل بیت، ظهور امام مهدی رو خبر میده و مثلا در این تاریخ این ندا واقع میشود. یعنی پس همونطوری که برخی از دوستان فرمودن، چون عقل همیشه کلیات رو بیان میکنه، عقل میاد میگه باید امامی وجود داشته باشه، اما اون امام الان کیه، اسمش چیه، نام پدرش چیه، اینها رو اصلا وارد نمیشود. وارد مسائل جزئی، جزئی معنی بی اهمیت نه، به معنای شخصی اصلا نمیشه عقل. چون قرآن معمولا کلیات رو بیان میکنه، عقل همیشه، اما قرآن معمولا، قرآن مثل قانون اساسی، قانون اساسی معمولا وارد جزئیات نمیشود. لذا در کنارش یه مجلس شورای اسلامی وجود دارد، متناسب با شرایط زمانی و مکانی میاد اون اصول کلی قانون اساسی رو برای ما تبیین میکنن. بنابراین باید در کنار قرآن این روایات اهل بیت علیهم السلام باشن که بیان برای ما این مباحث رو به طور کامل بشکافن. البته میدونیم ما برای این که روایت رو درست بفهمیم حتما باید از عقل استفاده بکنیم به عنوان یه ابزار. برای این که از صحت و سقم این روایت با خبر بشیم باید اینها رو عرضه کنیم بر قرآن. اینها سر جای خودش محفوظه، اما از جهت کمیت وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این روایات هستن که میان عمده معارف مهدوی رو بر ما تبیین میکنن، باز میکنن. یعنی مثلا توی برخی از موارد هر ستاش میان جلو، آیا امام زمانی وجود دارد؟ قرآن، عقل، روایات، هر ستاشون حرف دارن برای گفتن، میان اثبات میکنن. اما برخی از موارد مهدویت میبینید که توی حوزه استحفاظی روایات میگنجد و ممکنه که شما تو اون زمینه دلیل عقلی نتونید اقامه بکنید یا دلیل قرآنی روشنی نداشته باشید. پس اصل مطلب ما اینجا نتیجه گیری می شود که چون خیلی از مباحث مهدوی هست که توسط روایات تبیین می شود برای ما، لذا بحث امام مهدی در روایات و نگاه روایی به مباحث مهدوی اگر اهمیتش بیشتر از مباحث عقلی و قرآنی نباشد، حداقل به همون اندازه است. یعنی نمی شود انسان بیاد بگه که من توی این حوزه مهدویت کار کردم اما نسبت به روایات مهدوی دقت کافی نداشته باشه. این عرض به حضورتون ضرورت پرداختن به مباحث حدیثی مهدوی رو برای ما یه مقدار پررنگتر میکنه. این مقدمه‌ای که تا اینجاش میخواستیم بیام خدمت شما خواهران و برادران عزیز عرض بکنیم. اما بخش اول از مطالب که یه نگاهی کلی به روایات مهدوی یا سیری کلی در احادیث مهدوی هست، مباحث آمارگونه بیشتر تو اینجاها مطرح می شود. مثلا مطالبی مثل تعداد روایات مهدویت، موضوعاتی که آوردن پرداخت کردن، چند دسته هستن و مطالب اینجوری. خب حتما مستحضر هستید که ما چه تعداد حدیث در رابطه با امام زمان علیه السلام داریم. حدود 3000 تا. آمار دیگه دوستان دارم بفرمایید. 10000 تا خوبه، بالاتر دیگه نبود کسی. آمارهای متفاوتی گفته شده است، اما اگر ما بخوایم این رو مستند کنیم، یعنی یه دلیلی حداقل براش بیم ارائه بدیم، یه پایان‌نامه‌ای که دوستان انجام داده بودن از جای فؤادیان تا قرن پنجم، یعنی پایان قرن چهارم و تقریبا اوایل قرن پنجم، یعنی اون کتابهایی که تا اون زمان نوشته شده بود، حدود 677 تا حدیث رو ایشون تونسته بودن رصد کنن تا اون 4-5 قرن اول. یه بخشیش هم خب توی کتابهای بعدی ما هست. اما حالا اگر بر اساس مجموعه فعالیتایی که انجام شده است بخوایم بیایم بگیم، ما حدود بین 1400 تا 2000 متن حدیثی در رابطه با امام مهدی علیه السلام روایت داریم، هم از شیعه و هم از اهل سنت، یعنی مجموعه روایات معتبر و غیر معتبر شیعی و سنی، حدودا نزدیک به 2000 متن حدیثی. دلیلی هم که برای این مطلب میاریم، میگیم کتاب معجم احادیث امام مهدی علیه السلام که سعی کردن مجموعه آیات و روایات مهدوی رو جمع آوری بکنن، تو اون چاپ اولیه پنج جلدیشون که شماره گذاری کردن، آخرین شماره روایات 1941، یعنی کمتر از 60 تا حدیث مثلا مونده که 2000 متن حدیثی بشه. قطعا روایاتی هست که تو این کتاب هم نیومده. دقت می‌فرمایید؟ پس ما اگر خود متن حدیث رو در نظر بگیریم، حدود 2000 متن حدیثی تقریبا ما داریم. اما اگر سند رو در نظر بگیریم، خب چون کلامی که معصوم علیه السلام فرمودن، ممکنه که 10 نفر از اون حضرت شنیده باشن، بعد اونا هر کدوم رفته باشن برای دیگران گفته باشن، همین جوری سینه به سینه در کتاب‌ها منتقل شده است و به دست ما رسیده است، طریق و سند پیدا کرده. گاهی یه متن حدیثی ممکنه که 50 تا طریق و سند داشته باشه، گاهی یه متن حدیثی 2 تا داره، گاهی یه متن حدیثی ممکنه که اصلا سند نداشته باشه. میانگین رو اگر در نظر بگیری، تقریبا هر متن حدیثی با مثلا 3 تا سند دست ما رسیده باشه، حدود 6000 سند هم داریم. پس اینی که برخی ها مثلا شهید صدر رحمت الله علیه فرمودن ما 6000 حدیث در رابطه با مهدویت داریم، منظور این است که اگر متن یا سند تفاوت پیدا کرد، یه شماره حساب بشود. اینجوری اگر در نظر بگیریم، میتونیم ادعای 6000 تایی رو قبول داشته باشیم. اما اگر فقط متن حدیثی در نظر بگیریم، کمتر از 2000 متن حدیثیه. حالا برای اینکه یه ذره روشن بشه، دوستان یه متن حدیثی در رابطه با امام زمان علیه السلام بفرمایید. یه روایت در رابطه با امام مهدی علیه السلام. خوب این حدیثه رو ما تو این کتابای درسی خوندیم، هر کجا میپرسیم معمولا هم این حدیث رو میخونه. بله، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. خب این رو به عنوان متن حدیث در نظر میگیریم. خب این ممکنه که با سندهای مختلفی به دست ما رسیده باشد در حد تواتر، حالا هم در میان شیعه این متن رو داریم، در میان اهل سنت هم محتواش رو داریم. حالا اگر یه متن دیگری بخوام خدمتون عرض بکنیم، مثلا مثل این متن حدیثی که در کتاب شریف کمال الدین وجود داره که پیغمبر مکرم خدا فرمودن المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی اشبه الناس بی خلقا و خلقا تکون له غیبت و حیرت حتی تزل الخلق عن عدیانهم. این حتی تزل الخلق عن عدیانهم هم خیلی مهمه. فعند ذالک یقبل کشهاب ساقب، مانند ستاره درخشان و فروزانی ظهور خواهند کرد. فیملعها قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا. اگر همین اندازه رو در نظر بگیریم، ما حدود 2000 تا متن حدیثی مانند این داریم. اما سند هم که داریم میگیم، منظور این قسمت عرض به حضورتون مشکی رنگه که البته تو کتابهای حدیثی اول سند ذکر میشود بعد متن. حالا من به خاطر نکته خاصی جابجا کردم. داره میاد میبینه که شیخ صدوق میگه حدثنا ابی و محمد ابن الحسن و محمد ابن موسی المتوکل رضی الله عنهم قالوا، تا آخر بحث که میرسونه به امام صادق علیه السلام و اهل بیت علیه السلام، بعد به پیامبر مکرم خدا. حالا یه سوال، الان این متن حدیثی چند تا سند داره؟ چرا خیلی؟ نه ما که نمیگیم که این چند تا راوی داره، میگیم چند تا سند داره، چند تا طریق ما داریم به این متن حدیثی. به تعداد حدثناها یعنی چی؟ خب اونا که طبقه هاشه، مثلا این طبقه از اون نس، اون نس از اون نس، همینجوری دارن میان نقل میکنن. چرا سه تا؟ الان مثلا حرفی که من دارم میام میگم، اگر همه شما دوستان عزیز رفتید برای سه نفر دیگه مثلا بیان کردید، این حرف چند تا طریق پیدا میکنه؟ نه خب نه، تواتر سر جای خودش، تواترش اگر یکی باشه، معنای فرمایش این است که اگر در هر کجای سند یه نفر مجهول یا ضعیف وجود داشت، سند دیگه ضعیف میشه اگر یه طریق باشه. اما اگر طرقش، سندهاش متعدد باشه، مثلا 5 تا باشه، 10 تا باشه، 50 تا باشه، اگر یکیش هم درست بود، این حدیث میشه معتبر و درست. حالا بفرمایید این سند الان چند تاست؟ یه دونه است یا چند تا میشه؟ چرا 4 تا؟ خب آفرین، حالا داریم یواشاش نزدیک میشیم. بله نگاه کنید اینجا، اگر شما بخواید ممنونم، اگر بخواید نگاه بکنید میبینید شیخ صدوق یه هنرنمایی کرده، چندین سند رو آورده به هم عطف کرده برای این که خیلی موجز و مختصر به من و شما منتقل کنه. شما نگاه کنید با اون زمانهای قدیمی که وضع نوشتن و کتابت چجوری بوده، سعی کرده که با کمترین حجم این رو بیاره به ما برسونه. سختی کار مثلا اینجوری بوده که مثلا مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج اصلا سند رو نمیاره، الان دست ما خالیه، برخی از روایات مهدوی ما مثل توقیعات منحصرا در اونجاست و چون سند نداره ما با مشکل مواجه شدیم. اما شیخ صدوق رحمت الله علیه اومده 36 تا سند رو در همدیگه ادغام کرده اینجا، در ظاهر الان به عنوان یه سند به من و شما داره میاد میده. حالا دقت بفرمایید، طبقه اول خود شیخ صدوقه، ایشون از 3 نفر نقل میکنه، یعنی حداقل 3 نفر برای ایشون نقل کردن، یک پدرش حدثنا ابی و محمد ابن الحسن دومی و محمد ابن موسی المتوکل سومی. یعنی شیخ صدوق میگه این حدیث رو من از 3 نفر شنیدم. خب اون طبقه چی؟ اونها هم قالوا حدثنا سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحمیری و محمد بن یحیی العطار. اونا هم هر کدومشون میگن که ما این حدیث رو از 3 نفر شنیدیم. 3 تا 9 تا تالا، چون هر کدوم از اون شنیدم. بعد اونها چی؟ قالوا جمیعا حدثنا احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم و احمد ابن ابی عبدالله البرقی و محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب جمیعا. اونها هم از این 4 نفر شنیدن، یعنی اینا 3 ضرب در 3 ضرب در 4 36 تا طریق رو شیخ صدوق اومده اینجوری در همدیگه با واو عطف کرده، در عبارت خیلی موجز و خلاصه به دست من و شما رسونده. اگر میخواست همونجوری مبسوط و مفصل بگه، باید 36 تا طریق مجزا برای من و شما اینجا لیست میکردن که خودش بود چند صفحه کتاب. نه این عبارت جو، نه حالا اون توی مورد بعدیش من میارم خدمتون که مخصوصا اینجاها که بحث جمیعا داره، بحث قالو میاره، اینا به عنوان قرائنیه که در کلمات این بزرگان گویای همینه. دقت میفرمایید؟ یعنی اینا این همه خون دل خوردن، زحمت کشیدن، معمولا با یه عبارت هایی میارن، مخصوصا اونجایی که جمیعا قالو، این هایی که میاره، این یعنی اینه که همشون میان میگن که اینطوریه. یعنی تمام تلاش اینها این است که بیاد مطالب رو به بهترین شکل، متقنترین حالت به دست من و شما برسون. بله اگه ما قرینه ای داشتیم چیزی غیر از این گفت، اون یه مطلب دیگریه که تو برخی از روایات این قرائن رو داریم. اما شیخ صدوق مثلا ویژگیش اینه که مطالب رو به گونه ای میاره که حتی میاد میگه که من این حدیث رو در چه سالی، در کجا، مثلا از چه کس دیگری شنیدم. حالا ما الان روی مصداق خاص کار نداریم، ولی اینو میخوام خدمت شما دوستان عزیز توجه بدیم که ما با احادیثمون نباید خیلی از حضورتون راحت بیم تعامل بکنیم و چوب حراج بهشون بزنیم و بگیم که حالا بله مثلا توی این وسط اگر مثلا فلانی محمد ابن یحیی العطار که از حضورتون جز اجلا است، مثلا گفتیم اگه این ضعیفه پس هیچی، فاتحه این حدیث رو بخونید بره کنار، تموم شد. یه کار تخصصی دقیق و در عین حال عرض به حضورتون حساب شده هم هست که باید روش دقت داشته باشیم. باز مثلا این سند رو نگاه بکنید، مرحوم کلینی میفرماید علی ابن محمد و محمد ابن الحسن عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن ابی حمزه الصومالی قال سمعت ابا جعفر. دقت میفرمایید چجوریه؟ حالا به نظر تو این چند تا سند الان؟ چرا سه تا؟ نه هفت تا دیگه خیلی زیاد شد. محمد ابن یعقوب کلینی طبقه اول یکی، ایشون از چه کسی نقل میکنه؟ علی ابن محمد و محمد ابن الحسن. بعد اینها از چه کسی؟ عن سهل ابن زیاد نقل میکنن و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی. اینی که حاج آقا فرمودن که از کجا بدونیم اینها از هر دوتاشون نقل کنه، الان مثلا اینجا یه ذره پرده رو مشخص میکنه. اینجا عرض به حضورتون علی ابن محمد و محمد ابن الحسن فقط از سهل ابن زیاد نقل کردن، اینها از محمد ابن یحیی نقل نکردن. از کجا میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که محمد ابن یحیی استاد خود مرحوم کلینیه. به عبارت دیگه این سند سه تا سند میشه. مرحوم کلینی یه بار از علی ابن محمد نقل میکنه که از سهل ابن زیاد نقل میکنه، یه بار از محمد ابن الحسن نقل میکنه که اونم از سهل ابن زیاد نقل میکنه، بار سوم مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکند که ایشون از احمد ابن محمد ابن عیسی این حدیث رو برای ما روایت میکنن. یعنی سه تا سند رو مرحوم کلینی اومده اینجوری در همدیگه ادغام کرده. حالا اگر یه ذره دقت بیشتر بکنید میشه 6 تا طریق عملا. یعنی در ظاهر الان 3 تا است، ما تا حالا گفتیم 3 تا، اما مجموع روایت رو وقتی دقت میکنید عملا میشه 6 تا. یعنی ما این سخن یا ثابت ان الله تبارک و تعالی کان وقت هذا الامر، حدیثش هم قشنگ، حالا بذار متن حدیثش هم بخونیم. ثابت ابو حمزه صومالیه. امام باقر علیه السلام میفرماید یا ثابت ان الله تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین، خداوند این امر رو در سال 70 قرار داده بود، وقتش رو در برای سال 70 قرار داده بود. فلما ان قتل الحسین علیه السلام اشتد غضب الله تعالی علی اهل الارض، چون امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، خداوند غضبش بر مردم شدت گرفت و از سال 70 انداخت به سال 140 هجری. فحدثناکم فازعتم الحدیث، ما به شما خبر دادیم، شما افشا کردید، اسرار ما رو لو دادید. و کشفتم قناع الستر، پرده رو از روی اسرار ما کنار زدید. ولم یجعل الله له بعد ذالک وقتا عندنا، خداوند به تأخیر انداخت، دیگه زمانش رو برای ما مشخص نکرد. حالا ما نمیخوایم بگیم قرار بوده امام مهدی علیه السلام تو سال 70 ظهور کنه، نه، قرار بر این بوده از مجموعه روایت استفاده میشود که کاری شبیه کار امام مهدی علیه السلام که برای کل عالم هستیه امام حسین علیه السلام یا امام صادق علیه السلام یه ماکتی از اون برای مسلمانان زمان خودشون ایجاد کنن. مردم همراهی نکردن، امام حسین به شهادت رسید، به تأخیر افتاد تا سال 140. اونجا اسرار اهل بیت رو افشا کردن، دوباره به تأخیر افتاد این کار. حالا این مطلب رو آورده مرحوم کلینی برای ما نقل میکنه. ما می‌خوایم بیان ببینیم که این مطلب با چند واسطه در حقیقت یا با چند طریق به دست ما رسیده. چند طریق شد؟ بالاخره خب کجا اون ستاش که گفتیم، ستای بعدیش کجاست؟ نه اون ستای بعدی رو از متن باید شما به دست بیارید. حالا اینم یه راهنمایی. ابو حمزه سومالی که همون بالای بالا بود دیگه، ان ابی حمزه سومالی. نگاه کن سطر آخر حدیث رو دقت بفرمایید. قال ابو حمزه فحدثت بذلک ابا عبدالله فقال قد کان کذلک. یعنی مرحوم کلینی این مطلب رو با سه طریق از ابو حمزه سومالی نقل میکنه، از امام باقر علیه السلام، و با سه طریق دیگه هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه برای ما. پس ما این محتوا رو از دو تا امام داریم، هر کدوم از امامان با سه تا طریق. در حقیقت ما 6 تا سند به این محتوا داریم. خب من اینو عمدن گفتم برای اینکه یه مقداری حواسمون باشه که روایات عرض به حضورتون خیلی جایگاه ویژه‌ای دارن، همونطوری که هر علمی برای خودشون روش تحقیق خاصش داره، روایت هم همینطوره. به صرف این که حالا یه حدیثی مثلا شنیم از کجا معلومه که این معتبر باشه نباشه اینجوریه، خب نگاه کنیم ببینیم وضعیتش چطوریه. علمای قدیمی ما خون دل خوردن تا این که این روایات رو برای ما جمع آوری کردن، با اون ظرافت‌های خاص آوردن برای من و شما در اختیارمون قرار دادن. خب از این بحث سخت به تعبیر برخی از خواهرها عبور میکنیم. تعداد روایات حضور 2000 متن حدیثی، موضوعی که در روایات ما مشاهده میکنیم بیش از 100 موضوع ما در روایات داریم که اومدن احوال مختلف امام مهدی و کار و حکومت و علائم ظهور و یاران و نمیدونم دستاوردهای حکومتش رو برای ما تبیین کردن، که هر کدوم از این موضوعات احادیث متعددی داره. یعنی خیال نکنیم که روایت همش اومدن گفتن آقا امام مهدی هست، میاد قیام میکنه، تموم شد. جزئیات کار امام مهدی علیه السلام رو هم برای ما تبیین کردن در روایات و احادیث. خب اگر بیایم این روایات رو دسته‌بندی بکنیم، به شکل‌های مختلف میشود دسته‌بندی کرد. توی اون کتابچه امام مهدی در روایات یه جور دسته‌بندی شده بود، حالا اینجا هم یه جور دیگه‌ای دسته‌بندی می‌کنیم. ما حدود 7 دسته میتونیم بگیم که روایت در رابطه با امام مهدی علیه السلام و پیرامون اون حضرت داریم. دسته اول از روایات اون روایاتیه که دلالت میکند بر ضرورت وجود امام. حالا غیر از حدیث من ماته بفرمایید مثل چه حدیث دیگری؟ حدیثی که دلالت میکند که باید حتما امامی وجود داشته باشه. خب که یکیش میشه امام مهدی علیه السلام. لولا الحجه لساخت الارض به اهل. از کدوم معصومه؟ تو چه کتابی اومده الله؟ حالا اون بر عرض میکنه. بله همه جا هست. خدا اون برای همون بحث انتظار و عرض به حضورتون قسمت‌های بعدی، اما روایتی که دلالت بکند بر ضرورت وجود امام. نگاه کنید تمام این تأکیداتی که ما کردیم روی سند و این مطالب سر جای خودش محفوظ، اما این تعبیر لولا الحجه لساخت الارض به اهلها حدیث نیست، مشهوره ها، این برگرفته ای از حدیث هم هست. به قول آقا ممکنه که توی این کتاب‌های دست سوم و چهارم اینا هم زیاد بشنوید روی منبر جاهای دیگه، اما متن اصلیش تقریبا متنهای مثل اینجوری که لو بقیت الارض به غیر امام لساخت، اگر زمین بدون امام باشد متلاشی می شود، نابود می شود. یعنی همینی که ما هم داریم میگیم که همین زمین اولش با وجود حجت خدا بوده و اگر دو نفرم روی زمین باقی بمونن حتما یکیش حجت خدا خواهد بود. بله، پس یه دست از روایات داریم که دلالت میکنن بر ضرورت وجود امام. خب طبیعتا مصداق امروزیشون میشه امام مهدی علیه السلام. این دسته اول از روایات ما. دسته دوم روایات احادیث 12 خلیفه، اون روایاتی که اومدن گفتن این حجت ها 12 هستن. یعنی تو دسته اول میفرماید حتما حجتی وجود دارد، توی این دسته دوم میفرماید این حجت ها که جانشینان پیغمبر خدا هستن، اولیشون امام علی علیه السلامه تا آخریشون امام مهدی علیه السلامه. پس روایات 12 امام هم روایت مهدوی ما میتونیم حساب بکنیم به عنوان این که امام مهدی علیه السلام رو به عنوان 12 امام آورده برای ما بیان کرده. جلد اول کتاب شریف منتخب الاثر مجموعه این روایات 12 امام رو جمع آوری کرده، کار قشنگیه، اونجا انجام شده. خب اینم دسته دوم. دسته سوم از روایاتی که ما داریم روایاتیه که در رابطه با ولادت امام مهدی علیه السلام حرف میزنه. مثلا همون روایتی که حضرت حکیمه سلام الله علیها میاد جریان ولادت امام مهدی علیه السلام رو برای ما کامل بیان میکنه، یا مثل این حدیث امام حسن عسکری علیه السلام که بفرماید الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی ارانی الخلف من بعدی. الحمدلله من از دنیا نرفتم تا اینکه جانشین بعد از خودم رو مشاهده کردم. اشبه الناس به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلقا و خلقا، در کتاب شریف کمال الدین. اینم دسته سوم از روایاتی که توی این زمینه داریم. دسته چهارم از احادیث روایاتی که در رابطه با غیبت امام مهدی علیه السلام میان مطالب رو برای من و شما بیان میکنن، مثل همین حدیثی که اسبغ ابن نباته میاد از امام علی علیه السلام نقل میکنه، در کتاب کافی هست، در غیبت شیخ طوسی هست، در کتابهای مختلف و متعدد دیگه ما هست، که میاد میگه که دیدم امیرالمومنین علی علیه السلام در حال تفکر با انگشت روی زمین خط میکشه. به شوخی گفتم که یا علی دلبسته دنیا شدید، دارید برای این زمین نقشه میکشید. میگه که امام فرمودن که نه، لا والله ما رغبت فیها ولا فی الدنیا یوما قط، هرگز من دلبسته دنیا نبودم، لکنی فکرت فی مولود یکون من زهری الحادی عشر من ولدی، داشتم فکر میکردم در رابطه با 11 فرزند از نسل خودم که امام مهدی علیه السلام باشه، الذی یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما، که میاد زمین رو مالامال از عدل و داد میکنه. شاید مثال ما این تیکه آخره، لهو غیبتون و حیرتون، که امام مهدی علیه السلام دارای غیبت و تحیری است. این لهو غیبتونش که مشخصه، لهو حیرتون رو شما چجوری معنا می‌فرمایید؟ خب یعنی مثلا بگیم که امام مهدی سرگردانه یا نه بیم؟ خب بالاخره چه کسی متحیره؟ امام مهدی یا مردم؟ لهو غیبتون و حیرتون. سید جان شما چی میفرمایید؟ بله اینجا که به چون لهو آورده علالقاده باید یه جوری معنا بکنیم که امام مهدی رو در بر بگیری، همونطوری که میفرماید لهو غیبتون، امام مهدی دارای غیبتی است، امام مهدی دارای یه حیرتی هم هست. حالا حیرت اینجا شاید به معنای این است که یه جور حالت بلا تکلیفی احساس میکنه، معلوم نیست که مثلا کی مردم آماده میشن، زمینه های ظهور فراهم میشه تا امام مهدی قیام بکنه. حیرت به خود امام مهدی علیه السلام اینجا خورده. بعد بفرماید یزل فیها اقوام و یهددی فیها آخرون، گروه های گمراه میشوند. ما سه تا عرض به حضورتون ارتداد توی روایات مشاهده میکنیم. یه ارتداد بعد از رحلت پیغمبر مکرم خداست به کار رفته، یه ارتداد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به کار رفته، یکی مال عصر غیبته، یعنی رها کردن دین، مردم دور امام زمانشون رو خالی کردن، فراموش کردن، نمیخوام بگیم معنای کافر شدن، اما رها کردن دیگه، ملتزم نبودن، تنها گذاشتن، توی این سه مقطع شما عرض حضورتون مشاهده میفرمایید. خب اینم به عنوان دسته چهارم. دسته پنجم روایات مربوط به انتظاره. روایات تو این زمینه خیلی زیاد داریم، از جمله این حدیث امام جواد علیه السلام که میفرماید امام مهدی علیه السلام از ماست، قیام کننده از ماست، هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره و هو الثالث من ولدی. امام مهدی لازم است که مردم در زمان غیبت انتظارش رو بکشند و در زمان ظهور اطاعتش بکنن. شاید این روایت اشاره داشته باشد به این که برخی ها فقط منتظر امام غائبن، اما همچی که امام قیام کرد دیگه اطاعت کردن رو رها میکنند و دنبال کار خودشون رو میگیرن. میگه حق امام بر شما این است که در زمان غیبت انتظارش رو بکشید و در زمان ظهورشون اطاعتشون بکنید. اینم دسته پنجم. دسته ششم از روایات ما اون روایاتیه که در رابطه با ظهور امام مهدی علیه السلام، نشانه های ظهورشون، سیری که عرض حضورتون دارن میان میپردازن، که امام باقر علیه السلام میفرماید امام مهدی وقتی که حرکتش رو آغاز بکنه اسند زهره الی الکعبه، تکیه میزند بر کعبه، وجتمع الیه 313 رجلا، در حالی که 313 نفر یاریشون اطرافش رو گرفتن، و اول ما ینطق به هذه الآیه، آیه 86 سوره مبارکه یهود رو بر زبان میارن، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینم در رابطه با ظهور امام مهدی علیه السلام. و این دسته خیلی دامنش وسیع، علائم ظهور، عرض حضور شرایط ظهور، اوصاف یاران امام مهدی علیه السلام، همشون رو میشه در این دسته گنجوند و قرار داد. آخرین دسته اون روایاتیه که در رابطه با حکومت امام مهدی علیه السلام مطالب رو برای من و شما بیان میکنه. لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم به حکومت آل داوود، دنیا ممکن نیست به پایان برسد مگر اینکه امام مهدی علیه السلام خواهد آمد که مانند آل داوود، یعنی حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام، حکومت میکند، قضاوت میکند، نیازمند به بینه و شاهد نیست. ولا يسأل بينه يعطي كل نفس حقها، حق هر کسی رو بهش میدهند. بفرمایید. این بحث رو عرض به حضورتون داریم، توی عرصه‌های اختلافی شیعه و سنی به این بحث می‌پردازیم، اونجا انشاءالله تبیین روشن‌تری. اجمالاً بله مفصلش انشاءالله اونجا عرض می‌کنیم. خب پس عرض به حضورتون ما حدود 7 دسته روایت در رابطه با مهدویت داریم. حالا ممکنه که شما خوش سلیقه‌تر بخواید بحث بکنید، دسته های دیگری رو اضافه کنید، یا برخی رو در همدیگه ادغام بکنید، اما مجموعه روایات مهدوی تقریبا با زمین سازی برای این که باید حجتی وجود داشته باشه تا این که امام مهدی علیه السلام خواهد آمد و چه دستاوردهایی داشت و حتی بحث رجعت رو در بر میگیره و شامل میشود. خب اینا پس در حقیقت شد تعداد روایات، موضوع روایات، دستبندی روایات، و اما منابع اصلی روایی ما در رابطه با مهدویت. همونطوری که مستحضر هستید ما 3 کتاب اصلی روایی در رابطه با مهدویت داریم. اولین کتاب، کتاب غیبت نعمانیه، یعنی کتاب الغیبه، مؤلفش مرحوم ابن ابی زینب نعمانی. ویژگی این کتاب در این است که این کتاب قدیمی ترین کتاب حدیثی مهدوی ما هست. یعنی ما از این قدیمی تر کتابی که همش مهدوی باشد و کاملا به دست ما رسیده باشه نداریم. مثلا کتاب مرحوم کلینی، کتاب کافی، از این قدیمی تره، اما اون همش مهدوی نیست، یه تیکش مهدویه. اما غیبت نعمانی همش مهدویه و به دست ما رسیده. دومین کتاب، کتاب شریف کمال الدین از شیخ صدوق رحمت الله علیه. ویژگی این کتاب هم در این است که به دستور امام زمان علیه السلام نوشته شده. هم خود شیخ صدوق به دعای امام زمان به دنیا اومدن و هم این کتاب رو به دستور امام زمان علیه السلام نوشتن. سومین منبع اصلی ما در رابطه با مهدویت باز کتاب الغیبه از مرحوم شیخ طوسی است. ویژگی این کتاب در این است که این معتبرترین کتاب حدیثی ما است. یعنی از میان این سه تا کتاب، کتاب شیخ طوسی اعتبارش بیشتره، ولو این که از جهت تاریخی بند از اون دوتای دیگه است، اما بالاخره از تجربیات اونها استفاده کرده، پالایش بیشتری انجام داده. ما برای درجه بندی کتاب ها حدود 10 تا معیار و شاخص داشتیم، بر اساس اون معیارها اومدن دسته بندی کردن. مثلا یکیش اینه که اصلا این کتاب از خود مؤلف بعد به دست ما رسیده با چند طریق و واسطه به دست ما رسیده. مثلا کتاب غیبت نعمانی فقط توسط یه نفر شاگرد ایشون، آقای شجاعی نامی، مثلا منتقل شده به ما، در حالی که غیبت شیخ طوسی از همون زمان خود مؤلف نسخه های متعددی ازش تکثیر شده بود. خب فرقش کجا معلوم میشه؟ اونجایی که تک نسخه ای باشه، اگر یه اشتباهی در اون نسخه پیش بیاد دیگه چیزی نداری برای مقابله کردن، مشکل ایجاد میشه. اما اگر چند تا نسخه داشته باشیم، خب اینا رو با همدیگه مقارنه و مطابقت میکنن، مشکل حل میشه. یا مثلا این که این کتاب در چه مکانی نوشته شده، توی حوزه علمی پرتی نوشته شده مثل حلب که غیبت نعمانی اونجاست، یا مثلا توی بغدادی که معرکه آرای بین شیعه و سنی هست، خب عبارتهای متقنتر، روایات محکمتر رو آوردن بیان کردن. به همین شکل عرض به حضورتون اعتبار غیبت شیخ طوسی بالاتر از اوناست. یعنی کتاب غیبت شیخ طوسی جز کتابهای درجه یک ماست، رتبه 5، کمال الدین درجه 1، رتبه 6، اما غیبت نعمانی میشه درجه 2، در میان کتابهای درجه 2 ما قرار میگیره. خب بر اساس همین معیارها اومدن درجه بندی کردن دیگه. یعنی مثلا میان میگن که قدرت علمیش، روایاتش عجیب و غریب باشد یا نباشد، سند داشته باشن یا نداشته باشن، روایاتشون شاذ باشه یا نباشه، تواتر نسخه داشته باشد یا نداشته باشد، همه اینها رو معیار قرار دادن. میگن که اگر مثلا همه اینا توش باشه میشه درجه 1، اگر برخیاشون نداشته باشه میشه درجه 2. خب نه، درجه 1 بهتره، درجه 2 بعدش میشه. خب برخی از بزرگان ما مثل علامه مجلسی رحمت الله علیه اومدن این روایات و با برخی از روایات دیگر جمع آوری کردن در بهار. 3 جلد بهار هم در رابطه با امام زمان علیه السلام، خاطرتون هست چه جلدهاییه؟ 51، 52، 53. منتها در جلد 53 یک کتاب دیگر هم اومده ضمیمه شده که ربطی به علامه مجلسی ندارد، اونو باید حواستون باشه. پس جلد 13 قدیمی بهار یا جلد 51 و 52 و 53 روایات مهدوی رو علامه مجلسی رحمت الله علیه آوردن قرار دادن. منتخب الاثر از آیت الله العظمى صافی گلپایگانی در 3 جلد اومدن روایات شیعه و سنی رو به شکل موضوعی آوردن مطرح کردن و معجم احادیث امام مهدی علیه السلامی که زیر نظر آیت الله کورانی، آقای طبسی و برخی از اساتید محترم دیگه نوشته شده، الان کاملترین کتاب حدیثی ما در رابطه با مهدویت که مجموعه روایات شیعه و سنی معتبر و غیر معتبر رو جمع آوری کردن در رابطه با مهدویت. یه 2 تا کتاب یا عرض به حضورتون نرم افزار دیگه من بگم دیگه استراحت بفرمایید. یکی دانشنامه امام مهدی علیه السلامه که جناب آقای ری شهری با دوستانشون در دارالحدیث در 10 جلد نوشتن. کتاب خوبیه، یعنی الان بالاخره کاملترین یا جدیدترین کتاب تو این زمینه که به فارسی هم هست این کتابه. اگه کسی بخواد بالاخره تربیت مربی مهدویت و اینا یه دوره کامل طی کرده باشه، باید اون کتاب هم بخونه. چون روایاتو آورده آخرش هم جنبندی کرده. دانشنامه امام مهدی از آیت الله ریشهری ترجمه فارسی هم دارن. بله 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 بله. چرا؟ غیبت نعمانی داره، کمال الدین داره، غیبت شیخ طوسی داره، منتخب الاثر داره، معجم احادیث امام مهدی نداره. ورز به حضورتون نرم افزار مهدویت هم که کامپیوتری علوم اسلامی نورزده سعی کرده تمام کتاب‌های فارسی و عربی مهدویت رو تا این دو سه سال اخیر بیاره و اون هم کار قشنگیه، با همون ساختار جامع الاحادیث و سایر نرم افزارها که قشنگ کار کردن توی این زمینه. اینم شکل و شمایلش، حالا اگر دوستان بخوان ببینن اجمالاً و دسترسی داشته باشن، کار قشنگی انجام شده. یعنی عرصه های مختلف و دانشنامه امام مهدی علیه السلام نرم افزار مهدویت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.